من فکر میکنم که یه تیم جوان یک دست خوب رو وارد جام جهانی کرده، بدون توجه به اینکه نتیجه این بازی هر چی بشه، که من فکر میکردم توی این بازی یه اخراجی هم وجود داشته باشه توی 90 دقیقه به اون شکلی که اون 60 دقیقه اول بازی داشت پیش میرفت و کارت‌های زردی که مرتب این داور آمریکایی آقای مک گایگر کشید، که فکر کنم 6 یا 7 کارت کشید، 5 تا برای کلمبیا، 2 تا برای انگلیس.
بله ممنون. اما به رغم اینکه شما هر دو مهمان گرامی معتقد هستید که تیم انگلیس خیلی خوب هست، برخی ها الان منتقدن، میگن که انگلیس در دو بازی مرحله گروهیش مقابل تونس و پاناما که تیم های درجه دو بودند بر صورت خوششانس بود، در مقابل بلژیک هم با ذخیره‌اش رفت به میدون و بلژیک هم با ذخیره‌اش اومد و اون بازی رو واگذار کرد و کلمبیا الان اولین تیمیه که به طور کامل عیار تیم انگلیس رو مشخص میکنه. چقدر شما با این به اصطلاح نظر موافق هستید آقای یونسیفور؟
من خدمت شما عرض بکنم، انگلستان رو من با انگلستان میسنجم. من انگلستان رو کنار برزیل اوج یا آرژانتین دهه 70 میلادی یا اسپانیا یا مثلا سالهای گذشته قرار نمیدم. من انگلستانی رو میبینم که یه زمانی در تیمش فرانک لمپارد، استیون جارز، دیوید بکام، وین رونی یا مایکل اوون رو داشت و بعد باقی تیمش بسیار پایین تر بودن، یعنی حتی گاهی وقتا میشد بازیکنهای دستی ملی انگلستان بازی میکردن در خط دفاعی و دروازه‌اش که واقعا شاید به تیمهای ملی آسیایی هم مثل مثلا کره، ژاپن، استرالیا، ایران دعوت نمیشدن. من این انگلستان رو با خودش میسنجم. این انگلستان در تناسب با همه انگلستانهای سالهای قبل انگلستان کامل تریه، تیم بهتریه، تیم یک دست تریه، فاصله بازیکن ها بسیار زیاد نیست. این از نظر من یعنی تیم خوب. و البته یه مسئله رو در نظر بگیریم، ببینیم که توی اینجا فاصله تیم ها چقدر کمه. کره دو هیچ آلمان میزنه، ایران مراکش رو شکست میده، بعد جلوی پرتغال یک یک میکنه، ژاپن صعود میکنه، تا یک قدمی شکست دادن تیم بزرگی مثل بلژیک پیش میره. این نگاه من هست.
بله ممنون از شما. آقای روشنزاده الان نگاه میکنیم تقریبا بیش از 20 گل، 21 دو گل فکر کنم 22 گل در وقت اضافه زده شده از زمان شروع جام جهانی. در کمتر جام جهانی سراغ داریم که اینقدر گل ها در وقت اضافه زده بشه، گل های سرنوشت ساز، مثل همین بازی که الان داریم میبینیم کلمبیا و انگلیس. انگلیس عملا بازی رو برده بود که دقیقه 92 و نیم، دقیقه 93 بود که گل رو خورد و دیشب هم دقیقه 94 بود که ژاپن حذف شد. به نظر شما چطور شده که اینقدر گل ها در دقایق پایانی زده میشه در وقت اضافه؟ در واقع
اولا این یک مسئله روانیه که تیم ها رو از نظر روانی مربی ها و کادر فنی آماده شون میکنن تا دقیقه 90 به اضافه 5، 90 به اضافه 6، هر چقدر که بازی ادامه داره، که واندن. بعضی از تیم‌ها در گذشته ما دیده بودیم که گل که می‌خوردن در اواخر بازی دیگه وا می‌دادن، فکر می‌کردن بازی رو باختن و تموم شده از کار. ولی الان دیگه اونجور نیست. ضمن اینکه تکنیک تیم‌ها بالاتر رفته، شرایط عوض شده و به هر حال اتفاق هم میتونه نقش داشته باشه، شانس هم میتونه نقش داشته باشه. همه اینا یه مجموعه است که کار رو به اینجا رسونده که ما در دقایق واپسین میبینیم که تیم ها میتونن گل بزنن، در شکست نجات پیدا بکنن، از خطر حذف شدن نجات پیدا بکنن. ضمن اینکه وقت اضافی اول دو تیم انگلیس و کلمبیا تموم شد و الان وقت دومش شروع شد.
بله ممنون از اعلامتون. آقای یونسیپور به نظر شما چی شد که اینقدر این بازی با خشونت دنبال شد؟ خیلی کارت زرد، من نگاه کنم آخرین تعداد کارت هایی که داده شد به تو تیم رو اعلام میکنم. بفهمید که چطور شد که این بازی انقدر با کارت زرد های زیاد، تقریبا 7 تا کارت زرد برده، 5 تا کلمبیا گرفته و 2 تا انگلستان در این بازی کارت گرفتن.
ببینید کلا یه بخشی از حالا 50%، حالا کمی بیشتر کمی کمتر، همیشه از کارت هایی که توی یک بازی رد و بدل میشه، کارت های زرد و قرمز، به شخصیت داوری قاضی زمین برمیگرده. به خصوص اینکه توی 15-20 دقیقه اول چجوری بتونه بازی رو کنترل بکنه و اداره بکنه. من تصور میکنم داور این بازی اصلا کلا علاقمند هستش که با کارت دادن بازی رو کنترل بکنه و حواسش هم هست که به چه بازیکنایی کارت داده و این بازیکنها در حقیقت از زمین اخراج نشه. یه بخش دیگه داستان، حالا بر اساس اون چیزی که من دارم همچنان هم میبینم، اینه که انگلستان یه مقداری عصبی شده و کلمبیا تصور میکنه که برای جنگیدن، برای ادامه دادن، برای صعود کردن این آخرین خان هست. یعنی در حقیقت اگر بتونه موفق بشه که انگلستان شکست بده، خان آخر رو رد کرده و در حقیقت یک قهرمانی ملی به دست آورده. پس به خاطر همین داره با تمام وجودش می‌جنگه و با تمام وجودش می‌زنه و شاید این مهمترین دلایلی باشه که من توی خشونتی که توی این بازی نهفته است می‌بینم.
بله، کلمبیا جام جهانی پیش در همین مرحله با اوروگوئه بازی کرد و 2-0 پیروز شد و
بله البته فاصله زیادی هست بین اون اوروگوئه و این انگلستان از این نظر.
بله بله، من فقط آمار بازی رو تا به اینجای کار اعلام کنم که میزان دوندگی تیم انگلستان 126 کیلومتر بوده و کلمبیا 119 کیلومتر دویده. آرایش تیم انگلستان هم در شروع بازی الان هم که نگاه میکنم تقریبا همون آرایش رو داره، در موقع دفاع 3-5-2 وارد زمین شد، کلمبیا 4-3-2-1 وارد زمین شد. آقای روشنزاده، به نظر شما داور آمریکایی رو قضاوتش رو چطور میبینید تا به اینجای کار؟
داور آمریکایی تمام سعیش برای این بود که بازی از دستش در نره، چون بازی اگر دقت کرده باشید موقعی که خشونت شروع شد بین دوتا تیم داشت به جاهای باریک کشیده میشد، او هیچ چاره ای نداشت جز اینکه کارت بکشه و ضمناً همونطور که آقای یونسی پور اشاره کردن و درست هم اشاره کردن، سعی داور این بود که بازیکنی اخراج نشه که بازی از اون روال طبیعیش خارج بشه، یه طرفه بشه و حافظه خوبی هم داره، میدونست که به کی کارت زرد داده یا نداده و برای این بود که فقط بازی از دستش در نره و به صورت با موفقیت تونست این بازی رو اداره بکنه و تا اینجا بکشونه که الان دقیقه 109 یا 108 هستش. من یه نکته هم اشاره بکنم تا وقت تموم نشده، به تیمایی که به یه چهارم رسیدن، واقعا من بهتون بگم کسایی که تیمایی که در بخش دوم جدول هستن مثل روسیه، کرواسی، سوئد و تیمی که الان میاد یا انگلیس یا کولومبیا، اینا تیمایی هستن که من باید بگم خوش شانسن، در جای خوب جدول قرار گرفتن و سختی ندارن، در حالی که تیمای قسمت بالای جدول مثل اوروگوئه، فرانسه یا برزیل، بلژیک، اینا بازیاشون مشکل تره و اینم یکی از خوش شانسیای تیمایی است که در بخش دوم جدول قرار گرفت.
برخی هم انگلیس رو متهم کردن که اون باختش مصلحتی بوده که به همون قسمت آسان جدول بره، ولی همین سوال بعدی من هست که راجبه بازی های مرحله یک چهارم هست. روز جمعه 15 تیر 6 ژوئیه بازی های جالب و حساس مرحله یک چهارم نهایی آغاز میشه که در نخستین بازی این مرحله نخست تیم های فرانسه و اوروگوئه مقابل هم قرار میگیرن و سپس دو تیم خوب امسال جام جهانی برزیل و بلژیک با هم روبرو میشن. آقای یونسی پور، ارزیابی شما از نتیجه بازی، فقط من میتونم نتیجه بازی رو بپرسیم، هم از شما میپرسم هم از آقای روشنزاده، شما نتیجه بازی برزیل و بلژیک رو پیش بینی کنید؟
خیلی سخته، وحشت نشه. من فکر میکنم برزیل میبره، شاید بخیر، ولی بازی پرگلی خواهیم دید احتمالاً. 2-1
رو فکر میکنید که برزیل ببره. آقای روشنزاده، شما برزیل بلژیک رو چطور پیش بینی میکنید؟
ببینید، من اصولا اهل پیش بینی نیستم، ولی برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اصولا وقتی که جام در اروپا برگزار میشه، خارج از آمریکای جنوبی برگزار میشه، شانس تیمای آمریکای جنوبی کمتر از تیمهای اروپایی است، بنابراین کفه ترازو اینجا میتونه به سمت بلژیک هم
باشه. پس به این ترتیب بازی فرانسه و اوروگوئه هم شما فکر میکنین که فرانسه ببره ها؟
با اجازتون.
بله، آقای یونسی پور، شما چه ارزیابی دارید از بازی فرانسه و اوروگوئه؟
البته خب ما هیچ کدوم به قول آقای روشنزاده و به قول یکی از دوستان که میگه نوستراداموس نیستیم، ولی خب پیش بینی من بعدم میاد، ولی من احساس میکنم فرانسه اصلا کلا این دوره قابلیت قهرمانی داره و من خودم روش به عنوان قهرمان حساب میکنم، فرانسه ببره اون دوره رو. خب
بله، پس به این ترتیب فرانسه برزیل رو هم خواهد برد، برزیلی رو که شما پیش بینی کرده بودید.
بذاریم فرانسه و برزیل به هم برسن. فرانسه بلژیک برسه اون وقت نظر من یه نظری هم.
بله ممنون از شما. زمین که دقیقه 111 هست و همچنان بازی کلمبیا و انگلیس یک بر یک داره دنبال میشه. متاسفانه نمیتونیم در پایان این برنامه به این بازی بپردازیم و نتیجهش رو خدمتتون اعلام کنیم. در بخش‌های بعدی خبر همکاران هم خدمت شما اعلام خواهند کرد. از کارشناسان گرامی این برنامه آقایان حبیب روشنزاده و پیام یونسی پور تشکر و خداحافظی میکنیم و برای شما همراهان رادیو فردا هم شب و روز خوشی رو آرزو داریم. بدرود و خدا نگهدار.